نظریه دارن که معمولا وقتی که تصمیم جدیدی گرفته میشه یه تعدادی موافقن، بالاخره یه تعدادی مخالفن و کم کم افراد در یک مسیر قرار میگیرن. خیلی ممنونم آقای دکتر، فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم، بازم راجع به خودتون میخوایم صحبت بکنیم. دوستان با نخبگان رادیو سلامت رو میشنوید از گروه سلامت اجتماعی.
سهراب سپهری بسیار علاقمنده، ایشان کسی که روح رو در کلام میاره و واژه‌های قشنگی که ردیف سازی میکنه رنگ زندگی رو به تصویر در لغت میاره.
تمام کسانی که دانشجوان و استادایی که اونا درس میدن برای مملکت رو بسازن.
من در اون موقع در وزارتخونه وزارت علوم اون زمان همکاری میکردم با وزیر وقت، 7 دانشکده رو اضافه کردیم به دانشکده های پزشکی که در زمان انقلاب اینا تصدیق.
من رفتم 2-3 نفر از اینا رو معاینه کردم، دیدم همشون واقعا کوره، یه پارچه سیاه انداختن جلو چشمشون از برای اینکه روشنایی آزارشون نکنه.
با نخبگان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
آیدی تو متولیان، بریم یکم دورتر از کودکیتون برامون صحبت کنید. محله نارمک هم متولد شدین، درست؟ حالا میدونم که اونجا ابتدایی و متوسط و اینها رو اونجا خوندیم. 1350 در تهران متولد شدیم.
بله.
یکم راجع به خانوادهتون برامون صحبت کنید که فرزند چندم خانواده هستین، فضای خانوادهی که بزرگ شدید.
خواهش میکنم. من فرزند اول خانواده هستم و 2 خواهر دارم کوچکتر از خودم و هم از طرف پدری هم از طرف مادری اولین نوه خانواده بودم.
اینه که خیلی مورد توجه
بودم. خیلی مورد توجه بودم، بله. و خب درسم هم خوب بود همیشه، اینه که به حال همیشه مطرح بودم مثلا تو خانواده و اینا.
بله.
البته درسم از اول خوب نبود، اینه خوبه بگم که من در تمام دوره تحصیلم از ابتدایی و راهنمایی دبیرستان دانشگاه تا آخر پزشکی عمومی تخصص و اینا، پایین ترین معدل تحصیلیم فکر میکنین که مال کی بوده باشه؟ خوبه
نمیتونم حدس بزنم واقعا.
سولس اول کلاس اول
چند بوده؟
سولس اول کلاس اول
میخواید بگید که چند بوده؟
فکر کنم مثلا 16-17 اینا، یعنی همه نمرام مثلا 17-18-16 انضباط هم به نظرم همین 16-17، یعنی اصلا اون کارنامه بخاطر. بعدش دیگه از سلس دوم همش میشه 20-20-20، سلس سوم 20-20-20، کلاس دوم همش 20، سوم همش 20، چهارم همش، ولی اون سلس اول کلاس اول فکر کنم همین، فکر کنم که یه مقداری شیطون بودم.
شیطون مثلا چه کار میکردیم؟
ولی دیگه من یادم نمیاد، ولی این چیزی که من یادم
میاد معلم ها اذیت میکردن. حالا معمولا تو کلاس اول کمتری اتفاق میفته.
آره، من چیزی که یادم میاد فقط یعنی
خاطر تو فیلم ها دیدم
که مونده
خودم...
همین کارنامه هست.
بله.
که به حال چطور بوده که من به صلاح اون موقع این نمره ها رو گرفتم تو سلس اول. اینه که میخوام بگم که هیچ کس از همه مثلا خانواده ها میخوام بگم که از بچه‌هاش ناامید نشن، برای اینکه به هر
حال حتما همینطوره.
این
اون وقت روز اول مدرسه رو به خاطر میارید؟ روز اول مدرسه، معلم کلاس اول؟
بله، معلم کلاس اولمون سرکار خانم شریف بودن که خدا حفظشون کنه. اتفاقا من یه گروهی داشتم، من دبستان آزمایش میرفتم در نارمک و الان با هم معلم کلاس پنجم و کلاس سوم و بعد ناظم مدرسه همون و اینا توی یک گروه در واقع این شبکه اجتماعی هستش که در تماسیم و مثلا روز معلم هم گاهی اوقات میدیم توی خونه یکی از همین معلم ها که در واقع همون ناظم مدرسه همون سرکار خانم اکبرپور و دخترشون که خانم اکبرپور که معلم کلاس پنجم ما بودن، همون بچه های اون موقع که دیگه الان به هم مثل من پیره مرد شدن یا میان سالن اینا.
نیم قند تجربه 1350 هستین دیگه، خیلی
بله.
اینه که
بعد از 40 خورده ای سال هنوز ارتباط با معلم ها وجود داره و خب این به نظرم یکی از ارزشمندترین چیزهایی که من تو زندگیم دارم.
بله، بسیار عالی. چقدر خوب این که واقعا هنوز هم با معلمین اون زمان در ارتباط هستید، هنوز بله. هم قدردانی می‌کنید از زحماتشون. خودتون هم معلم هستین دیگه، در واقع بله. استاد دانشگاه هستین، به نوعی دارید کار تدریس رو انجام میدید. خب چطوره؟ آیا در واقع دانشجویان شما هم چنین حال و هوایی دارن؟ با اونها هم چنین ارتباطی دارید؟ یعنی از یک سمت شما با معلمین سالها پیش که کلاس حالا راهنمایی متوسطه بودین و اول بودین همچنان ارتباطتون از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی حفظ کردین، قدردان زحماتشون هستین. میخوام بدونم این سمت های دکتر چه اتفاقی افتاده؟ آیا همین ارتباط با دانشجویان خودتون دارین؟
بله، ولی البته اونجا هم شاید اینطوری باشه، میدونیم مثلا تو اون گروه شاید الان مثلا تعداد دانش آموزایی که اون معلم‌ها داشتن چقدر بودن، مثلا فرض هر سال اگه 30 نفر باشه 30 سالو در نظر بگیریم میشه 900 نفر 1000 نفر، اما تو اون گروه ما حدود 40 50 نفر هستیم. بنابراین به همین ترتیب هم من از اولین زمانی که شروع کردم به تدریس که سال 79-80 بود و اون موقع من به دانشجوهای کاردانی و کارشناسی بهداشت عمومی تدریس میکردم زمانی که خودم داشتم اپیدمیولوژی تحصیل میکردم، الان چندتایی از اونا باهاشون در ارتباطم و یکیشون که خیلی موفق شده الان با اون خوب بیشتر از همه در ارتباطم، الان خودش استاد شده در یه دانشگاهی توی کانادا و هیئت علمی استاد دانشگاه و خب هم خیلی بهش افتخار میکنم و با هم ارتباط داریم، حتی کار علمی مشترک انجام میدیم.
بسیار خب، برای خود شما هم چنین شرایطی پیش آمد که مثلا خارج از ایران شرایط ادامه تحصیل باشه یا تدریس باشه و ترجیح بدید که ایران بمونید؟
به هر حال فرصت های متعددی در واقع تو زندگی من، خب به هر حال با توجه به اینکه پزشکی دانشگاه تهران بودم الان خیلی از همکلاسی‌های ما الان به هر حال تو ایران نیستن و همون موقع هم حالا اینکه فرمودیم ما یه گروهی بودیم در زمان دانشجویی، یعنی من اون کار تحقیقاتی رو که باز خودش خیلی تأثیر داشت توی اینکه من بیام تو این رشته اپیدمیولوژی از زمانی که سال سوم دانشجویی بودم شروع کردم و اون موقع مثلا به عنوان پرسشگر توی یک مطالعه‌ای که توی طرح تغذیه و بیماری قلبی عروقی بود ما می‌رفتیم تو خونه مردم فشار خونشون رو اندازه می گرفتیم و پرسشنامه تغذیه و پرسشنامه عوامل خطر قلب و عروقی تکمیل می کردیم. بعد از چند وقت دیگه ما خودمون شدیم کسی که یک طرحی میده و من شدم مجری یه طرحی و یه تعدادی از هم کلاسی های خودمون با من مثلا توی یه طرح با هم همکاری می کردیم چند سال، یعنی از همون تقریبا سال چهارم تا آخر پزشکی. و خب خیلی از این دوستان ما که ما یه شبکه‌ای بودیم توی مرکز تحقیقات قلب و عروق در اون موقع تو دانشگاه علوم پزشکی تهران که اصلا تقریبا همه چیزش رو دانشجوها میچرخوندن، یعنی حتی رئیس مرکز و معاونش و همه مجری همه طرح‌ها دانشجوها بودن و واقعا خدا رحمت کنه آقای دکتر باستان حق که اون موقع رئیس دانشگاه بودن، واقعا خیلی اعتماد زیادی به این گروه و اکرم حدود 300 تا دانشجو بودیم که توی طرح‌های مختلف توی اون مرکز مشغول بودیم. و خب از همون موقعی که به اصطلاح درسمون تموم شد یه عده از این دوستان ما رفتن خارج از کشور و هر کدوم به یه موقعیتی میرسیدن بقیه رو دعوت میکردن که مثلا بله، الان من تو اینجا که هستم همچین فرصتی هست و اگه مثلا تو علاقه مند هستی بیا اینجا شروع کن به کارهای پژوهشی، که خب چندین بار این فرصت پیش اومد ولی حالا به حال جوری شد که من در داخل موندم و همینجا ادامه تحصیل دادم تو همون رشته اپیدمیولوژی که بین رشته های در واقع تخصصی و به خصوص رشته علوم پایه پزشکی به این پژوهش های بالینی و سلامت عمومی خیلی نزدیک تره.
اگر امروز یکی از دانشجویانتون بخوام با شما مشورت کنن و نظر شما رو بدونن برای مهاجرت، چون تعدادی از نخبگان ما هر سال دارن مهاجرت میکنن، شاید ما یک آمار بالایی هستن داشته باشیم، حالا ما تحت عنوان فرار مغزها ازش صحبت میکنیم، شما چه صحبتی باشون میکنید؟
ببین واقعا این یه چیزیه که خیلی شخصیه و نمیشه واقعا به هر کسی یک فرمول به اصطلاح از پیش تعیین شده رو به همه تجویز کرد، میدونین؟ یعنی بسته به شرایط فردی، خانوادگی، روحیه فرد، اینکه چقدر مثلا فرض بکنید منافع فردی براش مهمه یا منافع جمعی براش مهمه. ببینید الان ما جمعاً همه نه ایران همه دنیا به سمت فردگراییه، یعنی خیلی وقتا توی انتخاب یکی مثلا من اگه این کارو بکنم برای خودم بهتره اگه این کارو بکنم، برای مثلا شهرم بهتره، برای دانشگاهم بهتره، برای کشورم بهتره. و بین اینا خیلی وقتا انتخاب میره به سمت اون انتخابی که برای خودش بهتره. اینی که باید ببینیم اون روحیه فرد و اون ارزش ها، اون باورهاش چیه، بعد بر اساس اون فرد بتونه تصمیم بگیره. واقعا من نمیتونم یک فرمول ثابت به همه بدم و حتما باید همه شرایط فرد رو باید در نظر گرفت. و خب این که یه عده‌ای هم میرن به نظر من اونم اشکالی نداره، به شرط این که ارتباطشون رو حفظ بکنن و اون در واقع دستاوردهایی که دارن رو بتونن به نوعی در کشورشون و برای در واقع کشورشون مفید باشن. خیلی از مهاجرا، حالا هم چه ایرانی چه خارج از ایرانی، وقتی رفتن تونستن کارایی در خارج از کشور برای کشور خودشون انجام بدن که ممکن بود که اگه تو کشور خودشون میموندن اون کار از دستشون بر نیاد. بنابراین من نمیتونم بگم که حتما کدوم بهتره، هر دوش به حال یه سری، یعنی شما قطعا، یعنی این که دیگه مشخصه دیگه، شما هر انتخابی که انجام بدین یه سری چیزایی به دست میارین، یه سری چیزایی رو از دست میدین.
بله بسیار. حالا اگر فرصت بشه هفته آتی کم راجع به آسیب شناسیش صحبت میکنیم که بالاخره توی این پدیده به نام فرار مغزها رو چه باید کرد. حالا دیدگاه جالبی داشتین، من چون با اساتید زیادی گفتگو کردم اما تا به حال به چون این موردی اشاره نشده بود. خیلی ممنونم آقای دکتر متولیان، متشکرم. علی‌رغم مشغله زیادی که دارید این روزها قبول زحمت کردین، تشریف آوردین، بسیار استفاده کردم، حتما دوستان هم استفاده کردن. انشاءالله هفته آتی هم در خدمتتون خواهیم.
خیلی متشکرم.
دوستان ممنونم تا این لحظه در کنار ما بودین. با نخبگان رادیو سلامت رو شنیدید. من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق مرتضی میلانی تهیه کننده، فاطمه قسامی پور صدا بردار، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگه.
دانش اگرچه دور در دست های ما، ذرات آفتاب مهراشنهای ما. دانش اگرچه دور در دست های ما، ذرات آفتاب مهراشنهای ما.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سبا برگزار میکنه نخستین جشنواره تولیدات مردمی طنز زیر چتر لطنز. برنامه بسازید،
متن طنز بنویسید،
جایزه بگیرید. جشنواره برای مخاطبان رادیو سبا. برای کسب اطلاعات بیشتر به رادیو سبا نقطه آن مراجعه کنید. فقط تا 25 دی ماه فرصت دارید. زیر چتر لبخند.
Thank you. روزی که از تو جداشم، روز مرگ خنده هامه، روز تنهایی دستان بست سرد گریه هامه، توی اون کوچه غمگی جای پاهای تو مونده، هنوزم اون دید مجنون عکس قلبت رو پوشونده، بعد تو گریه رفیقم، غم تو داده فریبم، حالا من تنها و خسته توی این شهر غریبم، توی این شهر غریبم، توی این شهر غریبم. تو با خوشحالی و امی، منو تنهایی و حسرت، تو باغ پر از گل، من یکی تو شهر غربت، روح من هم سفر غم، توی شهر قصه پوسی، قلب من همراه قلبه، پاک و غم گنان کوچی، بعد تو گریه رفیقم، قلب تو داده فریبم، حالا من تنها و خسته توی این شهر غریبم، توی این شهر غریبم، توی این شهر غریبم. با خوشحالی و امی، منو تنهایی و حسرت، تو باغ پر از گل، من یکی تو شهر غربت، روح من هم سفر غم، توی شهر قصه پوسی، قلب من همراه قلبه، پاک و غم گنان کوچی، بعد تو گریه رفیقم، غم تو داده فریبم، حالا من تنها و خسته توی این شهر غریبم، 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 توی این شهر غریبم.
زمستان رؤیایی است که از حضور تو نقش می‌گیرد و پاکی‌ها را جاودانه می‌کند، مثل برف سپید و یک دست و پاک. چلچله‌ها پریشانند، درخت‌ها زیر آواری از سرما به تنفس زمین می‌اندیشند، آسمان هم گاهی می بارد و سپید پوش می کند چهره زمین را، و من دلم خوش است به مهربانی آسمان. ساعت 18:20 شنوندگان گرامی، اینجا تهران رادیو سلامت. دعوت می کنیم که همینک همراه باشید با بازپخش از مزرعه تا سفره از گروه بهداشت رادیو سلامت.
من مزرعه احداث کردیم، حدود 40 هکتار مواد غذایی را اینجا تولید می‌کنیم.
اینا ریحانه که داریم برای مصرف روزانه‌مون داریم می‌چینیم.
ما این قسمت فلفل دلمه‌ای، بادمجان، خیار کاشتیم.
کودهای شیمیایی هیچ استفاده نمی‌شه، فقط کودهای آلی و حیوانی استفاده میشه.
غذای خوب یه شرط مهمه، غذا سالم باشه شرط مهم دیگه شه.
حدود 98 هکتار کشت گلزا در سال زراعی 97-98 انجام دادم. 5 دور کشاورز نمونه در سطح ملی هستم در بحث تولید گندم و گلزا.
اون اقلیم آب هوایی که ما داریم، خوشمزه‌ترین میوه ها و سبزیجات ما داریم.
از مزرعه تا سفره،
به نام خدا. سلام، دکتر ارکیده حیدرنژاد هستم، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی و مجری کارشناس برنامه از مزرعه تا سفره. ما در این برنامه سعی داریم به بررسی مسائل و موضوعات روز بخش کشاورزی پرداخته و به کمک صاحب نظران و متخصصین بخش کشاورزی راهگشا باشیم. و اما همکاران من در این برنامه جناب آقای موسی نظری تهیه کننده، آقای حمید فروزنده هماهنگی، آقای مجید ابراهیمی ارتباطات، آقای هادی اسدی گزارشگر، آقای دکتر بیژن جوادی هماهنگ کننده موضوعات تخصصی و سرکار خانم شیبا آقاجانیان صدا بردار. با هم گزارشی رو که همکار خوبم آقای اسدی تهیه کردن رو میشنویم تا از موضوع برنامه مطلع بشیم.
با نام و یاد خالق بی‌نیاز، هموطنان عزیزم سلام، هادی اسدی هستم و در این برنامه همراه میشیم با یک کشاورز نمونه، پرتلاش و بسیار موفق که افتخار داریم صدای گرمشون رو در این برنامه بشنویم. آقای بابک ناصحی عزیز، سلام بر شما، خدا قوت.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتم.
چند سالتونه؟ تحصیلاتتون چیه؟
54 سالم هستش، در رشته الکترونیک و آی‌تی تحصیل کردم و یک مزرعه هوشمند خودم طراحی کردم که کلی سیستم بر اساس سیستم آی‌تی کار میکنه و تمام پارامترهای محیطی توسط سیستم کنترل مرکزی سرور پروسس میشه. کشاورزی هوشمند بر اساس داده ها طراحی میشه و سیستم تصمیم میگیره که به چه صورت عمل بکنه. در کشاورزی سنتی بر اساس عرفی که هست، مثلا آب رو میخوان بدن، بر اساس عرفی که هست آب رو میدن، مثلا میگن هر 10 روز یه بار باید آب بدیم، هر 7 روز یه بار باید آب بدیم، یا کود رو چیزایی که مثلا فصل تو بازار هست و همون انجام میدن. و در رابطه با آبمون کلا وقتی میخوایم انجام بدیم، کل آب پروسس میشه از سلامت آب، باکتریال آب، و چون از آب سرد داریم استفاده میکنیم، ایسی آب مو خیلی پایین هستش، منظورم شوریش هستش.
بله.
و بر اساس اون سیستم تصمیم میگیره که در چه ساعتی، در چه تایمی آبیاری انجام بده. این کاملا این کار رو انجام میده و ما کاملا این رو بومی سازی کردیم که هر کسی که به قول معروف تحصیلات حتی ابتدایی هم داشته باشه بتونه با این سیستم کار بکنه، چون معمولا سیستم خارجی مشکل دارن که طوری طراحی میشن که احتیاج به اپراتور دارن.
در حال حاضر در کشورمون کشاورزی هوشمند خیلی خوب جا افتاده؟
ببین، کشاورزی هوشمند خیلی متنوع، ولی من میتونم بگم که از آ تا زد رو انجام دادم. یعنی از ورودی مزرعه من که تشریف میارم، سیستم باسکول هوشمند هست، بدون اپراتور کار میکنه. سیستم کود من هوشمند هستش، سیستم فشار و تنظیم هوشمند هستش، حتی من ایستگاه هواشناسی دارم، سایت هواشناسی دارم که بر اساس اون برنامه آبیاری تنظیم میکنم، اونم هوشمند هستش. من چون خودم خیلی سرچ میکنم میبینم معمولا جسته گریخته اینها انجام میشه. من بر اساس نیازم چون خودم طراحی کردم، هر چی که نیاز داشتم رو اصطلاحا از سیستم IoT استفاده کردم و این خیلی بهم کمک کرده. مثلا حتی من در مصرف سوخت صرفه جویی کردم، یعنی یک کشاورزی که به صورت سنتی کار میکنه هر روز باید سر مزرعه‌اش باشه، من میتونم ماها سر مزرعه‌ام نرم اصلا و از دور سیستم رو کنترل بکنم. به همین خاطر خیلی مثلا تو همین مشکل کرونا و اینا که پیش اومده بود ما هیچ مشکل خاصی نداشتیم. کل مزرعه من که حدود 40 هکتار هست رو یک نفر کنترل میکنه و اون یک نفرم بیشتر حالت نگهبانی و این چیزا داره، کل سیستم به خود سیستم عمل میکنه.
آیا پرهزینه هست کشاورزی هوشمند؟
خیر، چون من این سیستم رو داخلی انجام دادم و چون خودم جزء مخترعین هستم و همیشه میگم هر چیزی که از خارج بیاد وابستگی ایجاد میکنه، ما اینو 100% بومی رو ما اینجا انجام دادیم.
شما به لحاظ جغرافیایی در کدوم نقطه ایران عزیز فعالیت میکنین؟
استان قزوین هستیم، در 25 کیلومتری قزوین جنوب نیروگاه شهید رجایی میشه بخش آبی یک.
از شما متشکرم و خداحافظ شما.
خداحافظ شما، موفق باشید.
خب تشکر میکنم از همکار خوبم جناب آقای هادی اسدی برای گزارش خوبی که تهیه کردن. امروز کشاورزی هوشمند که از اون به عنوان سومین انقلاب سبز نیز یاد میشه، بیشتر از گذشته مورد توجه کارشناسان و دست‌اندرکاران تولید غذا قرار گرفته. هوشمندسازی کشاورزی میتواند تحول عظیمی رو در صنعت کشاورزی ایجاد و سبب تولید محصولاتی با کیفیت و کمیت بیشتر بشه. موضوع صحبت برنامه ما در امروز در این راستا بست کشاورزی هوشمند. در خدمت جناب آقای دکتر احمد صادقی مهمان عزیز برنامه هستیم. ایشون دکترای تخصصی مکانیک ماشین‌های کشاورزی رو دارن، عضو هیئت علمی و رئیس گروه فنی مهندسی و ماشین‌های کشاورزی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی هستن. جناب آقای دکتر سلام و عصر بخیر خدمتتون عرض می‌کنم. تشکر می‌کنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. اگر سلامی هست با شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت و این برنامه عزیز و همینطور عرض سلام دارم خدمت همکارانتون و شخص شما خانم دکتر. خوشحالم که خدمتتون هستم.
سلامت باشین جناب آقای دکتر، ما هم خوشحالیم که شما دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، در ابتدای در واقع صحبتتون اگر یک تعریفی رو از کشاورزی هوشمند ارائه بفرمایید ممنون میشم.
بله، ببینید در مورد این که حالا کشاورزی هوشمند چیست، من اجازه بفرمایید اول یک تعریف کلاسیک ارائه بکنم، بعد با زبان ساده جوری که حالا شنوندگان عام هم متوجه بشن این موضوع رو باز بکنم. اسمارت اگریکالچر یا اسمارت فارمینگ در واقع به شیوهی نوین از چرخه تولید، فراوری، انتقال، عرضه محصولات کشاورزی گفته میشه. در این شیوه نوین از این کلمه‌ای که میخوام استفاده کنم، این کلیدواژه‌ها خیلی مهم هستن، از ابزار مدرن، فرایندهای خودکار و هوشمند استفاده میشه. حالا بخوام به زبان ساده این اگه من توضیح بدم، ببینید مثلا برای تولید محصولات زراعی ما باید از خاکورزی شروع بکنیم، کاش داشته باشیم، محصولمون رو سمپاشی بکنیم و بعد برداشت بکنیم و عملیت پس از برداشت و عرضه و بازاریابیش رو انجام بدیم. حالا تو این فرایندها ما اگر بتونیم تو هر کدوم از اینها ما بیایم و در واقع این فرایندها رو از ابزار مدرن استفاده بکنیم و خودکار، منظورم اتوماتیک، همون بحث اتوماسیون و هوشمند، ما به سمت کشاورزی هوشمند کشیده شدیم. اما نمیدونم الان وقت دارم توضیح بدم که منظور من از هوشمندی چیه، چون خیلی نکته مهمیه و مورد غفلت قرار میگیره.
بله دکتر، یه مختصر حالا قبل از اینکه بریم و بخش بعدی برنامه رو گوش بکنیم و مجددا برگردیم خدمت شما باشیم، مختصری حالا این تعاریف رو بفرمایید و اهداف کشاورزی هوشمند رو هم بفرمایید تا حالا در بخش دیگه در خدمتتون هستیم.
ببینید هر روز که جلوتر میریم ابزار جدیدتری رو در اختیار قرار میگیریم به واسطه پیشرفت تکنولوژی.
بله.
مثلا امروزه الان